بخش سوم، تحریف حافظه و شدت حافظه.
پس از بررسی یادزدودگی ها و ناراحتی هایی که به حافظه مربوط می شوند، در اینجا به بررسی تحریف حافظه و شدت آن می پردازیم. در واقع تحریف حافظه شامل توهم قبلن دیدن یا قبلن زندگی کردن می باشد که پیش از این در مورد آنها صحبت کردیم و نمیتوان به آنها دقیقاً عنوان یک بیماری حافظه را اطلاق کرد. این حالات همان گونه که دیدیم بیشتر در مورد اشکالهای ادراک بوده و علاوه بر آن دارای خصیصه بیمارگونه کاملاً مشخصی نیستند. همان گونه که برکسون میگوید این حالت بی خطرترین شکل بیتوجهی در زندگی است. عکس این حالت یعنی هرگز قبلاً ندیدن شامل دوباره نشناختن و تازه پنداشتن چیزهایی است که در واقع آشنا هستند و این حالت نیز یک اشکال جزئی و گذراست. توهم مشابهی را نیز که در آن شخص فرد دیگری را که قبلاً به خوبی می‌شناخته دیگر تشخیص نمی‌دهد ولی در عین حال قبول دارد که شباهتی موجود است و به همین دلیل وی را به عنوان مشابه شخص آشنای خود می‌پذیرد می‌توان مربوط به این حالت دانست. معمولاً نشانه‌ای هست که به هذیان مربوط می‌شود، درست مانند همان چیزی که در اسکیزوفرنی به چشم می‌خورد. شدت حافظه که به خاطر نشانه‌هایش در برخی موارد با ناراحتی‌های قبلی و خصوصاً با یادزدودگی متضاد است، اغلب شامل اغراق وسوسه آمیز و ناخوشایند و گاهی اوقات غیر واقعی از زندگی مجدد در گذشته می‌باشد. بدین ترتیب در روانپزشکی یک فرد کانا می توانسته است موعظه کشیش‌ها را کلمه به کلمه تکرار کند بدون آنکه معنای آن را دریابد و یک پیشخدمت بی سواد گاهی اوقات قطعات کاملی از یونانی، لاتین و یا عبری را که در سن 9 سالگی عموی کشیش او بدون آنکه توجهی به وی داشته باشد می‌خوانده تکرار می‌کرده است. تئودور ریبو نیز موردی را به این شکل شرح می دهد. یک فرد کالیف هر بار که سال روز دفن کسی که 35 سال قبل مرده بود نزدیک می شد می توانست نام و سن متوفا و همچنین نام کسانی را که در تشییع جنازه وی شرکت کرده بودند به صورت کاملا دقیق بگوید. همین محقق می نویسد یک پسر 15 ساله تبدار کوچکترین جزئیات عمل جراحی را که به وسیله مته جراحی در کودکی روی وی انجام گرفته و هرگز در مورد آن برای وی صحبتی نشده بود تعریف کرد. بنابراین نظریه رایجی را که بر اساس تعدادی از مشاهدات استوار است میتوان به این مسئله افزود. بر طبق این نظریه اشخاص محتضر و یا کسانی که در خطر مرگ قرار میگیرند تمام زندگی خیش را مانند یک چشمنداز دوباره می‌بینند. بدین ترتیب شاعر ایتالیایی ویتوریو آلفیری پیش از مرگش بیداری حافظه خود را به نحو عجیبی دید. او اشعاری را که 50 سال پیش از آن نوشته بود به خاطر آورده و شروع به خواندن تعداد زیادی از اشعار یونانی هزیود کرد. به نظر می‌رسد این نوع شدت حافظه که گاهی اوقات با دیگر حالات روانی همراه است، در حالات مرگ ظاهری نیست که تاکنون به خوبی توجیه نشده است، به وجود می آید.
بخش 4، حافظه پیش از مرگ، رؤیا یا واقعیت.
عده‌ای از بیماران و خصوصاً کسانی که دچار تصادفات شدید شده و مرگ بالینی آنها آنگونه که باید ایجاد شده است، و سپس پس از معالجات طولانی دوباره به زندگی بازگشته اند، شهادت داده اند، حوادثی را که پس از مرگ برایشان اتفاق افتاده به خاطر آورده و از طریق نوشتن یا ضبط به کمک صوت به محض به هوش آمدن این خاطرات را حفظ کرده اند. چندین مورد از این مسئله را پزشکان آمریکایی، خصوصاً دکتر ریموند مودی، الیزابت کوبلر روس، مایکل سابور، سارا کرنزیگر، کنت رینگ و فرید اسکونمیکر مشاهده کردند. و امروز مسئله تجربه پس از مرگ در آمریکا فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفته است. نشریات علمی مقالات بسیاری را به آن اختصاص داده و یک گروه از محققین به نام جامعه مطالعات علمی پدیده نزدیکی به مرگ کاملاً به این پدیده اختصاص یافته است. در اروپا نیز موارد بسیاری از زندگی پس از مرگ مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از این موارد توسط یک آرشیتکت به نام استفان ونجانکوویچ در هفتمین کنگره بین المللی ایماگوموندی به دقت مطرح شده و توسط من نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. قبل از تعریف واقعه، استفان جانکوویچ متذکر شد که وی قبلاً هرگز با مسئله متافیزیک سر و کاری نداشته و در واقع به هیچ وجه توسط کسی برنامه ریزی نشده است. او در سال 1964 در نزدیکی بلینزونا در سوئیس در هنگام عبور از جاده دچار تصادف شدیدی با یک اتومبیل شد و پس از توقف قلب به مدت 6 دقیقه دچار مرگ بالینی می شود. وی در این باره می گوید: در اوایل حالت مرگ بالینی احساس کردم که یک پرده مانند پرده تئاتر پیش چشمانم باز شد. اولین مرحله آگاهی یافتن از مرگ خودم احساس می کردم که تسکین یافته و تقریباً آزاد شده ام. فکر می کردم که خیلی خوشبخت بودم که اکنون بدون هیچ گونه استرابی مرده ام و با کنجکاوی همراه با خوشحالی منتظر ادامه بقیه وقایع بودم. خودم را در حال پرواز می دیدم و در همان حال صداهای بسیار لطیف و زیبایی را می شنیدم. از سوی دیگر، اشکال، حرکات و رنگ‌های موزونی را احساس می‌کردم. می‌توان گفت احساس می‌کردم کسی مرا صدا کرده و دائماً به سمت بالاتر و به یک دنیای دیگر هدایت می‌کند و ضمیر خودآگاه من از یک آرامش و صلح و صفای متعالی و یک توازن باور نکردنی انباشته می‌شد. کاملاً خوشحال و بدون هیچ گونه مشکلی بودم و به تدریج به سمت نور حرکت می‌کردم. این مرحله اول خوشبختی، رضایت و توازن در ادامه تغییر کرد. صداهای موسیقی مانند روشن‌تر و زیباتر شده و با رنگ‌ها، اشکال و حرکات همراه شد. در مقطع بعدی و پس از این مرحله بسیار جالب، من خود را در بالای محلی که تصادف در آن اتفاق افتاده بود یافتم و بدن خود را که بدون حیات به شدت زخمی دقیقاً در همان وضعیتی که بعدها در گزارش پلیس ذکر شده بود، روی زمین افتاده بود، مشاهده کردم. سپس دیدم که یک پزشک چگونه سعی در دوباره به حرکت درآوردن قلب من دارد. او ضمن آنکه شکستگی دنده‌های مرا مورد بررسی قرار می‌داد، می‌گفت: من نمی‌توانم ماساژ قلبی بدهم. از آن گذشته، او مرده است. مسئله پرواز کردن در بالای محل تصادف اولین تجربه چند بعدی من بود. اعضای حسی من کاملا خوب کار می کردند و حافظه من می توانست همه چیز را ضبط کند. هیچ گونه مشکل و یا دردی احساس نمی کردم. به زودی محل تصادف را که دیگر چندان برایم جالب نبود ترک کرده و به غوطه ور شدن خود ادامه دادم. همه چیز سرشار از صلح و صفا و توازن بود. صداها و بازی رنگ‌ها شدت گرفت. آنها پیرامون مرا احاطه کرده بودند. سپس من حیات خود را مجدداً اما این بار به صورت معکوس بازیافتم. هر صحنه به طور کامل طراحی شده بود. من این صحنه ها را به عنوان هنرپیشه اصلی و در همان حال به عنوان یک تماشاچی می دیدم. به عبارت دیگر، احساس خاصی در مورد تمام وقایع زندگی خود از بالا، از پایین و در تمام جهات ضمن غوطه ور شدن در یک فضای چهار بعدی داشتم. یک نور ملایم و خوشحال کننده که توسط نوعی انرژی کیهانی اشباع شده مرا در بر گرفته بود و من بیشتر و بیشتر خود را خوشبخت احساس می کردم. ولی ناگهان خود را از دیدگاه های خود و از این دنیای خوشایند کنده شده احساس کردم. در این حالت بود که معالجات پزشکی مرا به حیاتی دوباره بازگرداند. در گرداب سیاهی افتادم و پس از یک شوک باور نکردنی به بدن به شدت زخمی خود احساس کردم که باید دوباره زندگی کنم و از همین جا داستان دردناک من آغاز شد. در خاتمه این موضوع را با گفتن این جمله تکمیل می کنم که زیباترین واقعه زندگی من مرگم بود و من خوشحالم که یک بار دیگر نیز باید آن را تکرار کنم. در مورد این داستان چه فکر می کنید؟ آیا یک واقعیت روحی را تعریف می کرد یا قطعاتی را که از رویا ساخته شده بودند؟ متذکر می شویم که تمام چیزهایی که استفان دیده یا احساس کرده است، حالت غوطه‌ور شدن، احساس روشنایی، به خاطر آوردن صحنه‌هایی که قبلاً در آنها زندگی کرده و احساس درک یک واقعیت مافوق به اشخاصی که یک مخدر توهمزا نظیر LSD که در فصل هفتم در مورد آن صحبت خواهیم کرد، مصرف می‌کنند نیز دست می‌دهد. می‌دانیم که مغز مخدرهای مسکن و تخدیر کننده‌ای را خصوصاً از نوع آندروفین‌ها یا مورفین‌های طبیعی می‌سازد که در برخی شرایط آزاد می‌شود و می‌تواند یک رشته توهمات را ایجاد کند. با این حال نکته تکان دهنده این است که تعداد زیادی از افرادی که دوباره به زندگی بازگشته‌اند و در وهله اول از نظر جسمانی مرده محسوب می‌شدند و بعدها توانستند احساسات پس از مرگ خیش را تشریح کنند، مذهب ایشان هر چه که باشد و به چیزی که ورای دنیای ما وجود دارد معتقد بوده یا نباشند، وضعیت را به صورت یکسانی تشریح می کنند. به همین دلیل، برخی از محققین نظیر مودی و ساور ضمن آنکه قبول دارند این مسئله دلیل علمی برای زندگی پس از مرگ ما به همراه ندارد، با این حال اعتراف می کنند که شدیداً به ماوراءالطبیعه معتقد شده اند. به هر حال حتی اگر مسئله پس از مرگ توهم نباشد، حداقل این مسئله را نشان می دهد که ظاهراً مرگ در حالت سرخوشی اتفاق می افتد و این نکته‌ای بسیار اطمینان بخش است.